خب به نام خدا، امروز اول بهمن ماه اتحاد در معتادان گمنام یک اجبار است. کتاب پایه اتحاد یک نواختی نیست. اتحاد از این حقیقت نشأت میگیرد که ما برای بهبودی و کمک به پاک ماندن دیگران وحدت هدف داریم. حتی اگر چنین باشد، اغلب در میابیم با اینکه برای تحقق هدف یکسانی تلاش میکنیم، ابزار و روشهای ما اساساً متفاوتند. نمیتوانیم عقاید خود را درباره وحدت به دیگران تحمیل کنیم یا وحدت را با یک نواختی اشتباه بگیریم. در حقیقت جذابیت بزرگ برنامه NA عدم وجود یک نواختی است. وحدت از هدف مشترک ما نشأت میگیرد، نه از معیارهایی که چند تن از اعضای خیرخواه بر گروه تحمیل میکنند. گروه متحدی که از دلهای مهربان اعضایش نشأت میگیرد، برای هر یک از معتادان امکان رساندن پیام را به روش منحصر به فرد فراهم میسازد. در برخوردهای خود با یکدیگر در NA گاهی به طور شفاهی مخالفت میکنیم. باید به خاطر بسپاریم تا وقتی که توجه خود را بر هدف اصلی گروه متمرکز میکنیم، جزئیات نحوه انجام کارها همیشه مهم نیست. ممکن است اعضایی را مشاهده کنیم که بر سر مسائل جزئی با هم مخالفت میکنند، ولی وقتی تازه واردی درخواست کمک میکند با هم همکاری میکنند. وقتی وارد جلسات NA شدیم، فردی منتظر ما بود. اکنون نوبت ماست که منتظر دیگران باشیم. به اتحاد نیاز داریم تا به فرد تازه وارد نشان دهیم که این شیوه زندگی مؤثر است. فقط برای امروز سعی میکنم تا نقشی در اتحاد داشته باشم. میدانم که وحدت با یک نواختی یکسان نیست. خب دوستان، پنجشنبه دوم امروز اول بهمن ماست. سوالای کارکرد کتاب کارکرد قدم ها رو تجربه رو تبادل نظر میکنیم. از کردم اون دفعه ممکنه به درد کسی بخوره، تجربه شخصی من ممکنه نخوره. خودم هم اولین باری که به این سوالات دارم نگاه میکنم، برای خودم بیشتر به درد میخوره، چون مجبورم بخونمش و تجربه هم رو در واقع عرض کنم خدمت دوستان. خیلی دوست داشتم شیوه کار به شکلی باشه که یک سوال رو چند نفر جواب بدیم، ولی این صحبت ها رو هفته گذشته کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. قطعا نیاز به وقت زیادی داره. یه کارمندی هست که اینجا ساعت 8:20 دقیقه میاد اینجا مشغول کارش میشه و ما مجبوریم ظرف 40-50 دقیقه در واقع کارمون رو تموم کنیم. سوال اول کتاب کارکرد قدم اول این بود که مفهوم بیماری اعتیاد از نظر شما چیست؟ هفته گذشته من بخشی از ترجمه رو گفتم، این هفته بخش دیگه ای رو میگم. شاید انشالله این جلسه دومی سال تموم بشه که از پنجشنبه بعد قبل از مسافرت ATF به هندوستان حداقل به سال دوم رسیده باشیم. مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیز؟ در واقع برای من اینجوری کار کرد: پذیرفتن خودم به عنوان یک بیمار خیلی راحت تر از پذیرفتن خودم به عنوان یه آدم بد بود. چه به یکی بگی که آدم خیلی بدی هستی، چه به یکی بگی بیماری قند داری، خب قطعا دومی براش راحت تره. پذیرفتن شخص خودم به عنوان یه بیمار خیلی راحت تر بود. بدی ها رو انکار میکردم، ولی بیماری رو پذیرفتم، چون دیدم با پذیرش این بیماری خیلی ها به نتیجه رسیدن. در واقع بیماری اعتیاد افکار من رو به یه سمت و سوی خاصی هدایت میکنه، چه مصرف کننده چه در دوران بهبودی. این مسئله همیشه در واقع هست. این بچه ها وقتی که یه مقداری از بیماریت مربوط به وسوسه میشه، اون بعد روانیش، بعد جسمی رو که گفتیم به شدیدترین ماده مخدر من مبتلا باشم، با یه هفته ده روز چه میدونم بستری شدن، احتمالاً از روز 15 دیگه اون عوارض جسمی من کنار میره. تا مدت ها وسوسه دارم، این بعد روانی منم با شرکت مرتب در جلسات کنار میره. اصلا بعد روحانیشه که تا آخر اون با من کار داره. یه نقطه یه مسئله تو کله من به عنوان یه بیمار شروع میشه، دیگه جلودارش نیست. شروع میکنه بالو پر گرفتن و رشد کردن و نمو کردن. اون موقع که شروع کردم فکر راجع به این نقص اخلاقیم و انجام یه حرکت که دوستمون هم امروز تو محیط کسبش راجع به صحبت میکرد، یک صدم مغزم رو اشغال کرده بود. در فرصت بسیار اندکی تمام کلم رو میگیره. شاید بقیه مردم اینجوری نیستن. شروعش با منه، ولی دیگه متوقف کردنش با من نیست. فقط خدا و جلسه و راهنما و 12 قدم میتونه به من در واقع کمک کنه. به این خاطری که میگن معتاد برای خودش همنشین خوبی نیست. به این خاطری که روزای اول میگن از تنهایی بپرهیزید. به محض اینکه تنها میشم شروع میکنه صحبت کردن. اصلا به همین خاطری که قدم 2 گذاشتم تا سلامت عقل رو پیدا کنم و متوجه بشم که از یه سوراخ 100 بار گزیده نشم. بیماری من به این شکلی که میبینی یک حرکت رو که موجب نابودی زندگیم شده مثلا 15 ساعت انجام دادم. مثلا فرض کن من رفتم اینجا نشستم، اینجا یه سوراخی بوده، یه ماری اومده بیرون، یه نیش وحشتناکی به من زده، با بدبختی و بیمارستان و سرم و شستشو من نجات دادم. نه فرداش عصرش میام جلو همونجا میشینم میگم این بار دیگه نمیزنه، میزنه با یه بیچارگی دیگه تا از یه قدمی مرگ منه بر میگردونم. فردا صبح میام همونجا میشینم میگم حالا دیروز زد، امروز که نمیزنه، که میزنه عصری، میزنه شب، میزنه. حالا دقت کن که مثلا همین از یه سوراخ گزیده شدیم دیگه، مثلا ببین همین یه کار چند هزار بار تکرار کردیم. وقتی میگم بیا قدم 2 کار کن من بدم میاد، میگم مگه من دیوونم که بیام سرام از درد کار کنم؟ دیوانگی همه دیگه بلد، یعنی تکرار یک اشتباه، جلوی سوراخ نشستن و انتظار نتیجه متفاوت. نمیدونم این مثال بزنم یا نه. یکی از بچه‌های قدیمی رفته بودم توی شهرستانی که مثلا اون موقع یه کمپی برای ترک چیز، برای ترک مواد بسازن و اینا. گفتش که یه مثلا حالت ذخیره علوفه و اینا بود، خیلی دیوارش کوتاه بود و ما توجه نکردیم که دیوارش کوتاه. شب که شد الاغ رو هدایت کردیم که سرماس بیرون داره این داخل، این هم اومد رفت نصفه گیر کرد، از بس اون ورودی کوتاه بود کمرش گیر کرده بود، نه جلو میتونست بره نه عقب. با یه بدبختی پاش دولا کن زانوشه چیز کن کشوندیمش بیرون، تمام کمر زخمی شده بود. این اون شب بیرون خواهد موندیم. فردا اولین کاری که کردیم 1 متر این دریچه رو بردیم بالاتر که این راحت رد بشه. آقا هر کاری ما کردیم فردا این اولاق بیاد بره این تو، با توجه به تجربه بگید یه روز رو من نمیدونم به چی میخندید، ولی همینه فردا. نیومد، نمیمد، علف گرفتیم جلوش، تکون دادیم، ابدا گرستگی رو ترجیح داد و همون هنو کمرم زد. تازیانه های مواد رو حس میکردیم پوست صورت خودم، تپانچه ها و سیلی هایی که خورده بودیم میدیدیم هنوز جای زخم قبلی التیام پیدا نکرده بود، همون حرکت رو انجام. بنابراین این بیماری من رو اینجوری قانع میکنه که این بار طوری نیست، تو فرق میکنی با اون که تو جوب خوابیده. سوال اینه مفهوم بیماری اعتیاد از نظر شما چیست؟ تنها راهش هم اینه که من باید تو این برنامه به آرمان‌های روحانی اجازه بدم افکار من رو شکل بدم و هدایت کنم، نه بیماریم. در طول روز 2 اتفاق بیشتر نمی‌افته، یا ما رو بیماریمو کار می‌کنیم یا بیماری رو ما کار می‌کنه. الان صبح پنجشنبه اولین روز بهمن ما به نظر می‌رسه ما داریم رو بیماریمو کار می‌کنیم، احتمالاً فرصت عرض اندام نداره و کافی است که من تنها بشم و اجازه بدم. پس من باید بذارم آرمان‌های روحانی در واقع افکار من رو سمت و سو بده، شکل بده، جهت بده، نه بیماریم. هر دوش میتونه در طول روز برام اتفاق بیفته. بیماری من اینجوریه که بعد از مدتی که میام NA پایان درمان رو اعلام میکنه، میگه تبریک، میگه معالجه شدی، ای والا تو که روزی 3 بار مصرف میکردی 6 ماه نمیزنی، تبریک میگم. یعنی میخواد تو ذهن من پایان بیماری رو اعلام کنه، بگه کار تمومه. چند دوراخ قدم ها آموختنی ها رو که یاد گرفتی در واقع، از شرکت در جلسات خسته نشدی، لحن یک نواخت راهنماد که هر وقت زنگ زدی گفت بسوار به خدا کسل نشدی؟ شروع میکنه صحبت کردن. احتمالا خیلی از ما به این افکار در واقع چیز میشیم، دوچار میشیم. همون شعارات تکرار قدم ها بیماری فعال میشه. اولین نشونه فعال شدن بیماری در افراد کم میشه. اولین نشونش اینه، چون جلسه قاتل بیماریه. جلسه بد ما نداریم، جلسه انعه قاتل بیماریه. اونم برای بقای خودش کاری میکنه که تو نسبت به اینجا دل سرد بشی. آقا این همه وقت تو مواد صرف کردی برای جوان سالای از دست رفته، بچسب به کار. شروع میکنن 20 ساعت کار میکنن، خوبم نشون میده خودشان، پول در میارم، قرضامو میدم، سالهاست به خانم قول دادم فلان کادو رو میخرم، نخریدم، میدم. میگن این درسته که من انجام میدم، گولم میزنه. به این خاطر میگن این بیماری موذیه و پیش رونده است. اگه جایی وارد میشه که تو به اون چیز نیاز داری، در واقع یه مرتبه میبینی اه 6 ماه 6 تا جلسه رفتی، کی حالا دوباره بیاد رو من کار کنه و من رو قانع کنه که برای بهبودی جلسات لازمه. اسم دیگه این بیماری، مفهوم بیماری چیست؟ افراط و تفریطه. تفریط معمولا برای ناکامی ها و شکست های من در افراطه. میام تو مواد رو تو افراط میکنم، زندگی رو میبازم، میگم خب به خاطر اینه که کار نکردم، میام 20 ساعت کار میکنم برای جبران شکست اون، اینم به شکست میخوره، هیچ کدومش نیست. همیشه تفریط های من برای جبران افراط های من بوده. بیماری من با من میگه تو اختیار زندگی خودتو داری، تو باید بر همین مبنا تصمیم گیری کنی. تو اصلا قدرت کنترل مواد رو داری؟ اینه که نمرده که الان هم که 6 ماه نزدی. غرور ما رو بیچاره میکنه. این تصور غلط رو به ذهن من به وجود میاره که تو به اینجا تعلق نداری. مگه ندیدی دوست تو مشارکت جاش راجع به تزریق تو هر جای بدنش صحبت میکرد؟ به محض اینکه احساس تفاوت کردی از اینجا میری، چون فکر میکنی اینجا تعلق به اون تیپ داره نه به تو. بنابراین این به اینجا تعلق نداره اینه. به این خاطره که برنامه میگه برای ما مهم نیست شما چه چیز و چقدر. اگه روزی یه دونه کدئین خوردی میای بیرون با اونی که تزریق میکنه، او اگه تزریق نکنه روزش را نمیفته، تو هم اگه یه دونه کدئین تو نخوری روزت را نمیفته، از دو یه مشکل دارید، کله هر دوتون گیره. اصلا برای برنامه مهم نیست به چی گیره و به چه مقدار گیره، گیره کله برای برنامه مهمه. این کله گیر رو برنامه میخواد با اصول روحانی رها کنه. چه به چی گیره و چه مقدار گیره اصلا مهم نیست. اصلا مواد مخدری ممکنه وجود داشته باشه توی بعضی جاها، بعضی کشورها ما اصلا ندونیم. اینو قورباغه رو تو آفریقا چیز میکنن، تو مجله پیام بهبودی شماره 2 اگه یادتون باشه، از ترشحات مغزش بسیار بسیار نشوآوره. حالا برنامه بره بگرده که اونی که تزریق کرده با اونی که از پشت قورباغه میخوره تفاوت داره. مهم اینه که چیز مهمی تغییر حالت هست. مهم اینه که اون نیاز داره وسط جنگلا تغییر حالت بده تا بره شکار، منم نیاز دارم تغییر حالت بدم تا برم سر کار. و خوب برخورد کرده برنامه که برای ما مهم نیست شما چه چیز و چقدر مصرف کرده اید. من باید تو فکر خودم باشم، من مسئولیتی ندارم، من باید گلیم خودم رو عذاب بکشم بیرون. بیماری من بیماری خودمحوریه، بیماری منیته، بیماری من بیماری خودخواهیه و تنها راه نجاتشم به کار بردن آرمانهای روحانیه که عرض کردم. من به عنوان یه بیمار همیشه فکر میکنم که دنیا و مردم دنیا به من بدهکارند. من به عنوان یه بیمار تا هر کاری رو برای تهیه مواد موجه میدونست. یه لیستیه بود. یه چیزی که قرار گذاشتیم و هفته بعضی از دوستان نبودن اینه که یا شب قبلش این سوالی رو که میخواییم پنجشنبه راجع بهش صحبت کنیم بخونیم و جواب بدیم، یا بعد از چیز، بعد از جلسه طول روز این سوال رو جواب بدیم. مفهوم بیماری از نظر شما چیست؟ من هر کاری رو برای تهیه مواد موجه میدونستم، میشه 10 تا از عجیب تریناش و خطرناک تریناش بنویسی امروز برای راهنماد بخونی؟ یه کارهای خطرناکی کردیم ما، پس به یه اقداماتی زدیم که اگه لطف خدا نبود هنوزم باید تو سلول تاوانش پس میدادیم ما. یه آبروریزیایی کردیم که فقط خودمون میدونیم و خدا، خدای ستار العیوب، خدایی که نمیذاره ما رسوا بشیم، خدایی که اگه قرار بود با حبات هر گناهی یه خار تو صورت من بذاره، چقدر من الان روسیا بودم، چهرم پیدا نبود. یه لیستی از کارهایی که هر کاری رو برای تهیه مواد موجه میدونستیم امروز بنویسیم. آخر هفته من نیازی به تغییر نمیدیدم، به همه بدبین بودم، فقط به مواد اعتماد داشت، به خدا بدبین بودم و ازش گله میکردم این چه طرز آفرینشیه، به مواد احترام میذاشتم و جای خوب میبردمش، هر چیزی بهترینش رو برای اون میخواستم. کنار دریا صفا میده مصرف، تو جنگل، تو من داشتم میرفتم مکه، موقع مصرف گرفتار شده بودیم، گفتم میخوام ترک کنم، ساقیم هم که دید یه مشتری خوبه میخواد از دست بده فلان و اینا، گفت خیلی خری. گفتم برای چی؟ گفت من روز نمیدونه اینو. گفتم چی رو؟ گفت اصلا جا مصرف اونجاست. گفت تو میدونی وقتی میندازی بالا میشین اون صحن و اون نگاه میکنی و اون خلوص مردم و اون حرکت، تو بیشتر از بقیه مکه رو درک میکنی اونجوری. دیدم راست میگه خدا وکیل. چه ذلتی من کشیدم تو عربستان از این کاروان به اون کاروان. اون نیروی برتر من بود مواد، بدون اون میمردم. اصلا چیزای عادی، یکی دیگه از شکلای بیماری من، چیز عادی در به نظر من نمیکنه. همیشه به یه چیزای خارق العاده و رعداسا بهتر توجه میکنم. به این خاطر همیشه دنبال یه چیزی میگشتیم که با سایرین متفاوت باشیم. یه چیزای هیجان آور، یه چیزای رعداسا، یه چیزای خارق العاده. دوستمون تو مشارکتش گفت برای چی سیگار میکشه؟ خارق العاده باید باشه نسبت به بقیه، در طفولیت. یعنی یکی دیگه از شکلای بیماری ها. ولی الان چیزای معمولی و ساده برای ما با ارزش هستن، خدا رو شکر. تو مشارکتش میگه بعد از مدت ها کفشم رو واکس زدم، دکمه پیراهنم دوختم، نمیذارم ناخونام بلند بشه، با پسرم رفتم پارک، دیشب یه شاخ گل در خانومم گرفتم، امروز دعا کردم. یعنی چیزای ساده، همون کسی که دنبال چیزای خارق العاده بود، خداوند از کاری میکنه در بهبودی که از چیزای بسیار ساده لذت میبریم. یکی از رجای من میگفتش که یعنی یه کاری کرد اون رجوش به 3 نفر رو گریه انداخت. در مغازه بودم دیدم که اومده نفس زنون مغازه منم، که اون میگه مغازه منم پله میخوره میره بالا، با 2 چرخه از تهران پاس اومده در مغازه من نفس زنون اومده بالا، چون سواد خوندن نوشتن نداشت و مدت‌ها بود قدم 4ش معطل بود، نفس زنون اومده بود به من، 5مش رو من نشون داد، سیکل 5مش ران ما 5ممو گرفتم. چند سالشه؟ 43 سالشه. چیز ساده چقدر خوشحالی میکن. او حال کرده بود، هنوز اونجا بود، به من زنگ زد که راهنمای اون یکی دیگری باشه. گفتم بده خودش برام تعریف کنه. گفتم یه بار دیگه هم بگو. بابا آب داد، بابا نان داد شروع کرد. این خیلی خوبه که من بتونم از چیزای ساده لذت ببرم، منی که دنبال چیزای خارق العاده و چیز بودم، رعد آسا بودم. به عنوان یه بیمار ادراک من از این که چه کسی هستم غلط بود. من به خیالم کسی هستم، قدم چاری که امروز صحبتش بود روشن کرد کسی نیستن. افراط و سوء استفاده جلوه های دیگه یه بیماری من هستن. افراط تو هر چیزی که شروع کنم بعد تا دینش برم، و سوء استفاده از هیچ چیزی درست استفاده نمی کنم. کاش که میتونستم از مواد سوء استفاده نکنم و استفاده کنم. سوء استفاده میکنم از موادم، سوء استفاده میکنم. به خاطر همین سوء استفاده ارتباط من با واقعیات قطع شد، به خاطر همین افراد. والا این بیماری تنها بیماریه که به من میگه بیمار نیست. دیدی هر کسا چیزیش میشه دو برابرش میکنه خودش و میره دکتر. یه ذره سر درد میکنه میره دکتر، میگه دکتر فکر کنم میگرن دارم، میدنش ناراحت میگه به نظرم سرطان گرفتم. نه تنها انکار نمی کنن، دوبلش هم می کنن به دکتر، میگن این تنها بیماریه که میگه تو مشکلی نداری، بیمار نیستی. بیماری من اجازه رشد رو از من گرفته بود. من نه تنها نمیدونستم با شکستم چه کار کنم، بلکه برای رویارویی با موفقیت ها من مشکل داشتم. و این مسئله در بهبودی هم در واقع کاری میکنه که من نیاز به کمک پیدا کنم. هوا برم میداره و همیشه باید یکی در کنار من باشه. یکی از دوستان الان در بین ما هست، در ظرف مثلا 6 ماه گذشته موفقیت های خیلی 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 زیادی نصیبش شده، ولی من بعد از این که این موفقیت ها رو به خودم نسبت بدم پرهیز کنم. اینا مال خداست. به خاطر اینکه ما با شکستامون نمیدونستیم چی کنیم، مواد مصرف میکردیم، با موفقیتامون هم نمیدونیم چی کار کنیم. یک قدم به جلو که پیشرفت میکنم میگم دیدی اینه. هی من میگم شما قدر منه نمیدونین، من وقتی مردم میفهمی چه نعمتی از دست. پس من در بهبودی باید مواظب موفقیتام هم باشم. من باید از بها دادن بیش از حد پیروزی هم خودداری کنم. احتمال سقوط خیلی زیاده. احتمال این که در دام بیماریم دیگه، احتمال این که در دام خود بزرگ بینی و غرور بیفتم خیلی زیاده. فقط لطف خداونده. من باید خوبی ها و پیشرفتان رو به خداوند نسبت بدم. یه دوست دیگه اینجا هست که تو این خیابون پاسداران، یکی از مشکلاتی که روزای اول با من در میون میذاشت اینه که من حوصله‌ام در مغازه سر میره. از صبح تا شب داداش خواسته بهش لطفی کنه، گفته تو هم مثلا در این مغازه باش. و من چون مسیرم از محل کارم پاسداران بود، با تاکسی که رد میشدم به سرعت تو مغازه رو نگاه میکردم، نوعا اینجوری نشستم. خب الان شرایط کاری به شکلی شده که دیروز مثلا قرار بوده بعد 10 دقیقه رو من یه تلفنی کنه، 5 ساعت بعد من زنگ میزنم میگه من الان رفتم خونه یادم. خب این موفقیت و پیشرفته، ولی این رو باید به خداوند نسبت داد نه به خودمون. به خاطر اینکه اگه به خودمون نسبت بدیم تو دام غرور میفتیم، وگرنه من خودم رو میگم همون مفهوم مفنگی سابقه است. به غرورمون اجازه ندیم که پیروزی آمونه به خودمون نسبت بده. شاید بعضیا بتونم، ما این کاره نکنیم. وگرنه من همونم که به مرزه که موادم زیر میشه شکم روی پیدا میکرد. نه همونم دیگه. یکی از دوستان میگفتش که از دوستانی که چندین سال الان پاکه، میگو من دادگاه داشتم و نتونستم از محلی که عرض بودم مواد تهیه کنم. اون همون صبح دادگاه میگفت که بعد صدام کرد قاضی که بیا رو صندلی مخصوص متهمین بشین، از جایی که قبل نشسته بودم نمیشد بلند شدم، بلند میشدم آبروریزی بود، خراب کردم، کثیف کردم. من همونم، مواد زیر میشه شلوارش خراب میکنه. من همونم که اگه موادم زیر میشد هر کاری رو برای به دست آوردن اون مواد موجه میدونستم. پس من نباید دوچار غرور بشم. چرا داریم این حرفا رو میکنیم؟ چون غرور بخشی از اون بیماری که این سوال کرده مفهوم بیماری اعتیاد از نظر شما چیست. یکی از پایه‌های اصلی بیماری من غروره. دوستانی که بخوان این سوال جواب بدن، غرور به طور زیرکانه من رو از ادامه توجه به راهنمودها باز می‌داره. بعضی وقتا تو رو دروازه خب راهنماست دیگه، بذار صحبتش کنه. راهنمودارو نمیگیرم، تو رو دروازه دارم گوش میکنم. غرورم نمیذاره راهنمودارو بگیرم. تو خیلی عجیزا فکر میکنم از راهنمام بیشتر میفهمم، شایدم بفهمم، ولی اینجا انه تو داری 12 قدم رو کار میکنی. به این خاطر میگن راهنما فقط وظیفه‌شه که تجربه 12 قدم رو بده. ممکنه تو مکانیکی تو بیشتر رو بفهمه. غرور به من میگه ولش کن بابا، شروعه میگه صد بار این حرفا رو زده، همه اینا رو شدیدیم، همه چی تو اینه یک نواخ شده، اینا همه ناشی از غرور منه. غافل از این که اگر من بتونم با کارکر 12 قدم غرور رو کنار بذارم، اعتماد به نفس پیدا میکنم. میدونی برای چی غرور دارم؟ برای که کم بودم و نذارم کسی بفهمه. غرور تو بذار کنار، ببین اعتماد به نفس دو برابر میشه. چه دو برابر؟ 10 برابر. یه جایی خوندم که شانس افراد متواضع جهت داشتن احساس خوب در مورد خودشون به مراتب بیشتر از افرادیه که قربانی غرور خود شدن. یعنی آدمایی که غرور رو گذاشتن کنار، شانس این که حالشون بهتر بشه خیلی بیشتره تا اونی که قربانی غرورش میشه. اصلا معتاد شدم من به خاطر غرورم. خیلی از کارها رو میتونستم با مراجعه به افراد و درخواست انجام بدم، مشکلی برام پیش نیاد، نکردم. مشکل پیش اومد، جرگوزه روبروی با مشکلم نداشتم، مسکم هستم. یعنی اصلا غرور پایه اصلی بیماری ماست بچه ها. یه آقای از تو بازار بین دوتا نماز صحبت میکنه 5 دقیقه، میگفت که اصلا چه جای غرور دارم؟ اون میگفت منی که از چند قطره گندیده به وجود اومدم، مایه گندیده، در طول عمرم مقدار زیادی اون میگفت قازورات رو با خودم حمل میکنم که همیشه باید برم دستشویی از سرش خلاصم، وقتی هم مردم اگر 24 ساعت برم ندارن عزیزترین کسانم در دماغشون رو میگیرن، میگن چه بود گندیده. جای غرور داره اون نحوه به وجود اومدنه، طول عمرت هست که اینا را جا به جا کردی. جریه دار شدن غرور من در زندگی موجب عکس العمل های شدید من در زندگی میشه. اونجا که دوچار خشم و کینه و نفرت میشم، قبل از خشم و کینه و نفرت یه چیز دیگه صدمه دیده که انعکاسش رو به صورت خشم نشون میده و اون چیزی جز غرور کاسته به من تو خونه. یکی خانمش گفته بود که شقیقات کم کم داره سفید میشه، یک دعوایی تو خونه داشت به غرورش برخورده که داره پیر میشه. یا اینکه مثلا فرض کن بچه من به من بگه که مسئولیت نمیپذیری، ناراحت میشه. پریش شب من داشتم یه ایمیل میزدم به APA، وسط کارم یه تلفن از خارج از کشور بوده که از بستگان، من اینجوری به بچه‌م اشاره کردم که بگو نیستش، و اون گفت نیستش و بعد اومد پلو من خدا شده همین پریشم گفت بابا دیگه کاری نکن، منو وادار به دروغ گفتن نکن، باز تو حرف و کار بزرگتر دخالت نکن، تو چه میدونی من الان دارم چه کار میکنم، برام میکنم چیز کم شد. به غرورم برخورد که بچه‌م داره منو نصیحت میکنه و موجب این شد صدام بره بالا، در شرایطی که تصمیم گرفته بودم تا مادرش مسافرته این کار نکنم. ببینید غرور صدمه دید که من داد زدم و دوچار خشم شدم. نصف ماجراهای بد زندگی ما ناشی از غروره. چه اشکال داره بچه‌م به من یه چیزی یاد بده؟ اینه یه آدم متواضع میتونه درک کنه، یه آدمی که غرور نداره. خیلی وقتا بچه همی کاشکی بچه مونده بود، حداقل قلبمون کاشکی بچه مونده بود. شدیدترین دعوا رو میکنه با بچه همسالش، 5 دقیقه بعد اصلا یادش نیست، دوباره شروع میکنم بازی کردن. خیلی وقتا گفت که یکی تو جنگل رفت یه دختر بچه یا پسر بچه یه دانشمند یه پروفسوری هم کلبه بغلی بود که داشت تحقیقات میکرد، گفت ما آتیش نداریم فردمونه، یه مقداری از اون زغالای افروختتون بدید. گفت که خب یه ظرف چیزی بیار. گفت ظرف چیزی هم نداریم. گفت خب نمیتونم بدم. گفت چرا؟ از اون خاکسترای سرد یه مش بریز کف دست من ریخت کف دست و حالا یادیش رو روی خاکستر. خب یاد داد به اون پروفسور اون بچه آتیش رو بذار روی خاکسترای سرد، ظرف ما نداریم. وقتی غرور من صدمه ببینه حالات خشم و کینه جویی به من دست میده، به جوری که دیگه قدرت تفکر از من گرفته میشه که من ببوسمش بگم مرسی بابا چه چیز خوبی آدم دادی، چون غرورم صدمه دیده دوچار خشم میشم، حالت تفکر از من گرفته میشه. در چنین حالتی من باید بردباری کنم تا حالم عادی بشه بعد تصمیم بگیرم یا تراز بگیرم، چون اون تراز واقع بینانه میشه. هستیم از ما میخوان که بزرگانمون که تو خش و عصبانیت تصمیم نگیریم، دیر نمیشه، ده دقیقه بعد. من نه الان میخوای تلفن وزری حالش رو بگیری، ده دقیقه بعد این کار کن. بعد ده دقیقه بعد میبینم اصلا نیازی ندارم این کار کنم، یا حداقل اگه این کار کنم لعنم ملایم تره، تو اون سمومی که تو خونم ترشح شده دوباره تنشین. وقتی که غرور ما که بخشی از بیماری ما صدمه میبینه، دعا برای برگشتش به حالت عادی خیلی موثر. قبل از خسارت زدن دعا کنم. بعضی وقتا سعی میکنم غرورم رو توی محل امنی نگه دارم. حالا خب باشه، راهنما میگه، برنامه میگه، به کارش نمیبرم ولی نگرش میدارم توی قفسه جایی برای روز مبادا. تواضع تنها حالتیه که میتونه غرور رو تحت امتیاز در بیاره. من باید اون مسئله تواضع در واقع تمرین کنم. یکی میگفت تو کشور تایلند رفته بودیم، خواندنی ها رو دادن معتادگی دست یکی 28 سال 29 سال پاکی داشت. گفت من دیدم اینجوری گرفته معتادگی قبل از پیوستن به انجمن. گفت جلسه که تموم شد گفتم بعد 27 سال جوری نگاهی میکردی اگه میخواست در بره کلمات فلان اینا، ما دو سال تو برنامه میحفظیم. گفت منم حفظم میترسم دچار غرور شم، عمدن اینجوری از رو میخونمش. همین حفظ کردن معتادگیست باعث نشه من دچار غرور بشم. توی جلسه من رفتم چگونگی عمل کرد و مثلا از حفظ میخونم، از الان که خب عقبی هم که نمیدونم داره از حفظ میخونه، ضمن خوندن اینجوری هم میکن مثلا. بسیاری از معتادان عقیده دارن که الکل نیز ماده مخدر نیست، ما پذیرفتیم که الکل نیز یک ماده مخدر است. همینجا حرف میزد صحبت میکنی برو برو. بیماری من به شکلی است که وقتی در مقابل مواد قرار میگیره قدرت انتخابش رو از دست میده. 5-6 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، تموم نشد این سوال. نیرویی که مردم عادی اون رو عملا اراده میدونن، عملا از صحنه زندگی من خارج. اراده مگه من حالا با اراده ترک کردم؟ برنامه ما به چیزی قوی تر از اراده مرتقده و اون چیزی نیز جز تمایل. تمایل اراده. من بیماری قند دارم، اراده کن دیگه قند نداشته باشی. من باید تمایل داشته باشم که تغییر کنم. این تو این برنامه حداقل بیشتر از اراده کار میکنه. ما قربانی یک نوع وسوسه فکری هستیم. مثلا فرض کن اون موقع مثلا فرض کن تصمیم گرفتیم ترک کنیم، حالا سه روز نزدیم، وسوسه که میاد جلو اصلا نمیذاره بیچارگی های مصرف یادم بیاد، خوشی هاشه نشونم میده. الان تو بهبودی به یه شکل دیگه. بسیار خوب، ما تا همینجا رو در واقع علامت بیزنیم. یه مطلب این هفته خوندیم، مطلب دیگر رو این هفته میخونیم. جالبه اسم این مطلب بسکویته. بسکویت. خانمی در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصمیم گرفت برای گذراندن وقت کتابی خریداری کند. او کتابی خرید، یک بسته بسکویت نیز خرید، بر روی یک صندلی نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد و گاهگاهی هم از بسکویتش بر می داشت و می خوند. پسری نوجوان نیز در کنارش نشسته بود، او هم کتاب می خوند. وقتی که خانم نخستین بسکویت را به دهان خود گذاشت، متوجه شد که پسر بغلی هم یک بسکویت برداشت و خورد. خیلی عصبانی شد خانم، ولی چیزی نگفت. پیش خود گفت بهتر است ناراحت نشوم، شاید اشتباه کرده باشم. ولی این ماجرا تکرار شد. هر بار که این خانم یک بسکویت برمی داشت، آن پسرم همین کار را میکرد و این کار خانم را حسابی عصبانی کرده بود، ولی نمیخواست واکنش نشان دهد. وقتی که تنها یک بسکویت باقی مانده بود، پیش خود فکر کرد حالا ببینم این پسر بی ادب چه کار خواهد کرد. پسر آخرین بسکویت را نصف کرد و نصفش را خورد. این دیگه خیلی پر روی میخواست. خانم خیلی عصبانی شده بود. در این هنگام بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که زمان سوار شدن به هواپیماست. آن زن کتابش را بست، چیزهایش را جمع جور کرد، نگاه تندی به پسر انداخت و از آنجا به سمت خروجی اعلام شده رفت. وقتی داخل هواپیما روی صندلی‌اش نشست، دستش را داخل کیف کرد تا عینکش را داخل آن قرار دهد و ناگهان با کمال تعجب دید که جعبه بسکویتش آنجاست، باز نشده و دست نخورده. خیلی شرمنده شد، از خودش بدش آمد. یادش رفته بود که بسکویتی را که خریده داخل ساکش قرار گرفته بود و آن پسر بسکویت‌های خودش را با او تقسیم کرده بود بدون که عصبانی شود و براشفته گردد. به ما گفتند چهار چیز است که نمیتوان آنها را بازگردان: سنگ پس از رها کردن، حرف پس از گفتن، موقعیت پس از پایان یافتن و زمان پس از گذشتن. دقت کنید که با یک قضاوت عجولانه دچار رفتار نابخردانه نشوید و یک عمر پشیمان آن رفتار یا گفتار نگردید. مسئله‌ای که تو برنامه ما خیلی قضاوت تایید شده، قضاوت نه تنها نمیتونیم راجع به دیگران قضاوت کنیم، بلکه راجع به خودمونم نمیتونیم قضاوت کنیم و خودمون رو آدم بدی یا گناهکار و خطاکاری در واقع ببینیم. از توصیه‌ای که به خرج این تشکر میکنم از محمد، خواهش میکنم با گفتن کلمه خداوندا ما رو در قرائت دعای آرامش یاری کنه.
خداوندا
آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم.
آمین.
قربان شما، خواهش کردم بفرمایید. هفته آینده ان شاء الله ادامه شد. قربان شما. خیلی ممنون. ما حدود یک ماه دیگه هستیم.